أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
آنها بر هدایتی از پروردگارشان هستند و آنها قطعا رستگارانند. هدا هم خانواده کلماتی مانند هادی و مهدی است. هادی یعنی هدایت کننده و مهدی یعنی هدایت شده. مخالف کلمه هدا ضلالت یعنی گمراهی است. به همین خاطر در آیه 16 سوره بقره در توصیف دشمنان خدا می‌خوانیم:
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى.
آنها کسانی هستند که گمراهی را به جای هدایت برگزیدند. هدایت الهی برای مؤمنان و نیکان با لطف و عنایت پروردگار همراه است. به همین خاطر 13 بار پس از کلمه هدا کلمه رحمت آمده. مثل آیه 57 سوره مبارکه یونس علیه السلام که می فرماید:
یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
ای مردم، به سوی شما موعظه از پروردگارتان آمده که شفا برای بیماری سینه هاست و هدایت و رحمت است برای مؤمنان.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، قرآن کتابی است که رستگاری انسان را در دو جهان تضمین می کند. همچون مشعلی فروزان، انسان را از تاریکی های جهل و نادانی رهایی می بخشد و در سرای دیگر او را محبوب حضرت پروردگار می کند. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 7 تا 10 سوره فرقان آشنا شویم. داستان آیات.
مردمی که به عصر جاهلیت خو گرفته بودند به هیچ دلیل و منطقی پایبند نبودند و بی جهت و با بهانه‌های گوناگون از زیر بار فرمان‌های حق شانه خالی می‌کردند. یهودیان و مشرکان و کسانی که منافع خود را در خطر می‌دیدند نمی‌خواستند به آیین جدید تن در دهند. از این رو در راه پیامبر و یاران او مانع آفرینی می‌کردند. آنان هرگاه در گفتگو با پیامبر اسلام کم می آوردند، با سخنان بیهوده پیامبر را می آزردند و مسخره می کردند. بدین ترتیب هم روحیه یاران خود را حفظ می کردند و هم مسلمانان را از پرداختن به امور مهم باز می داشتند. روزی عبدالله ابن امیه مخزومی، یکی از سرکردگان قریش، با گروهی از یارانش به سوی خانه کعبه براه افتاد. پیامبر اسلام رو به خانه کعبه در گوشه‌ای به نماز ایستاده بود و جان و دلش را با زمزم عشق صفا می داد. آنان پیرامون پیامبر حلقه زدند و سخنان طعنه‌آمیز خود را آغاز کردند. پیامبر به اعتنا به آنان تنها ذکر می گفت و سر به سجده داشت. عبدالله چون دید و خشم آمد و با لحن تند و تمسخرآمیز گفت: ای محمد، ما همه تو را می شناسیم و گذشته‌ات را می دانیم. تو نیز همانند ما هستی و بر ما هیچ گونه برتری نداری. پس به اندازه خودت سخن بگو و احترام خودت را نگه دار و پا از گلیم خود فراتر مگذار. این چه سخنانی است که تو می گویی و میان همه اختلاف می افکنی؟ تو چگونه به خود اجازه می دهی که ادعای نبوت کنی و بگویی از سوی خدا آمده ای؟ شایسته نیست که آفریدگار دو جهان تو را به رسولی برگزیند. رسولی که شبیه ماست و همچون افراد عادی نیازمنده است، با این اوصاف چگونه می توانی بر ما حکومت برانی؟ عبدالله ابن ابی امیه مخزومی پس از تمام شدن سخنانش سکوت کرد و منتظر واکنش پیامبر ماند. هرچند پیامبر از این سخنان غمگین شده بود، ولی بی آن که به او پاسخ دهد زیر لب این گونه زمزمه کرد: بار پروردگارا، تو این سخنان را شنیدی و آگاه شدی، خودت به آنان پاسخ بگو. در این هنگام آیات 7 تا 10 سوره فرقان نازل شد و فرمود:
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 18 تا 22 سوره اسراء بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. زهرا جان حسین زاده از هرات نوشتند که ببخشید، خواندن کدام یک از سوره های قرآن باعث آرامش روح اموات و شهیدان میشه؟ سلام به زهرا عزیز، تشکر از ارتباط خودت با برنامه در وادی نور. دوست عزیز، قرائت قرآن ما برای شهیدان و مؤمنان پیش از آن که برای اونا فایده داشته باشه برای خود ما سودمند است، هرچند باعث شادی روح اونها هم میشه. بعضی از سوره هایی که خواندنش برای اموات توصیه شده عبارتند از سوره الرحمن، سوره یاسین، سوره جمعه، سوره قدر، سوره ناس، سوره فلق، سوره اخلاص، سوره ملک و آیت الکرسی.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا، ندای رحمت است میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا، ندای رحمت است میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 46 و 47 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين.
ما موسى را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم. موسى به آنها گفت من فرستاده پروردگار جهانیانم.
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ.
ولی هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد به آن می‌خندیدند.
این آیات به گوشه‌ای از سرگذشت حضرت موسی علیه السلام اشاره کرده و می‌فرماید یکی از وظایف حضرت موسی این بود که علاوه بر بنی اسرائیل به سراغ فرعون برود و او را به سوی خدا دعوت کند. در همین رابطه معجزاتی را که خداوند به او داده بود در حضور فرعون و اشراف و بزرگان دربار او به نمایش بگذارد تا دلیل بر حقانیت رسالت او باشد، آن هم رسالتی از جانب پروردگار جهانیان. برخلاف فرعون که ادعا می کرد او پروردگار و مدبر امور مردم است و همه باید مطیع فرمان او باشند. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام به دربار فرعون رفت تا او را براه راست هدایت کند، لباس او ساده و پشمینه بود. موسی خطاب به فرعون و بزرگان دربار او گفت: از جانب خداوند فرستاده شده تا آنان را براه راست هدایت کند، اما آنها او را ریشخند کردند و از روی تمسخر به او خندیدند، زیرا آنها هم مانند مردم مکه گمان می کردند اگر خداوند بخواهد کسی را به عنوان نماینده خود برگزیند، یکی از بزرگان و ثروتمندان و اشراف را انتخاب می کند، نه کسی که هیچ نام و عنوانی ندارد و روزی فرزند خوانده فرعون بوده است. چون این کسی امروز ادعا می کند که قصد دارد فرعون و قومش را هدایت کند. به هر حال این شیوه همه قدرتمندان متکبر در برابر رهبران راستین الهی است که دعوت آنها را مورد استهزا قرار می دهند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که پیامبران علاوه بر مردم به سراغ حاکمان می رفتند، زیرا اصلاح امور جامعه بدون اصلاح حاکمان امکان پذیر نیست. نکته دوم این که پیامبران هم دارای کمالات شخصی و ویژگی‌های ممتاز اخلاقی بودند و هم برای اثبات ادعای خود معجزه می آوردند تا راه را بر هر گونه شک و تردید ببندند. و نکته پایانی این که شیوه مخالفان تحقیر و تمسخر و ریشخند است. آنها بهره ای از منطق و استدلال ندارن.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرًا يا رب.
شنوندای عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور، حجت الاسلام هاشمی در خدمت شما هستند با صحبت درباره قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری، شما خوبانی که اینک خود را در محضر قرآن کریم قرار دادین و صدای دلنوای پیام قرآن کریم را میشنوین، صحبت ما در رابطه با مهارت‌های زندگی از منظر قرآن کریم بود. عرض کردیم که قرآن کریم ما را به مهارت‌های کلامی توصیه میکنه. جلسات متعددی را در رابطه با مهارت‌های کلامی از منظر قرآن کریم با شما خوبان و عزیزان بودیم و استفاده کردیم از توصیه های کلام حق. در اینجا بحث دیگری را مطرح میکنیم، مهارت خوب شنیدن از دیدگاه قرآن کریم است. قرآن کریم میفرماید: بشارت بده به بندگانم، آنانی که سخنها را گوش میدهند. و از نیکوترینش پیروی میکنند. آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و آنها خردمندانند. در ضمن این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی تصریح میکنه و بشارت میده به بندگان خودش. به کدام بندگان؟ بندگانی که گوش شنوا دارند. در واقع مهارت خوب شنیدن یکی از مهارت‌های زندگی انسان است. مهارت خوب شنیدن یعنی این که انسان گوش شنوا داشته باشد و سخنان را با دقت گوش بده. وقتی قرآن کریم این آیه شریفه را می‌فرماید، در حقیقت می‌فرماید بشارت بده به این بندگان که اینها سخن را می‌شنوند و نیکوترین و بهترینش را انتخاب میکنن و پیروی میکنن. در این آیه اشاره میکنه که کسایی که گوش شنوا داره یا به تعبیر ما مهارت خوب شنیدن بلد است، اونها هر سخنی را که میشنوند دقت میکنن، از هر سخنی پیروی نمیکنن بلکه بهترینش را پیروی میکنن. هیچ سخنی بهتر از سخن خدا نیست، هیچ کلامی بهتر از کلام حضرت پروردگار نیست. ما وقتی سخن خدا را میشنویم در حقیقت به عنوان بهترین انتخاب میکنیم و از کلام الهی پیروی میکنیم. بعضی از مردم با کمال تأسف عادت بسیار بدی دارند. هر چیزی را که شنیدن باور میکنن، هر چیزی را که شنیدن میپذیرن و قبول میکنن. ما نباید هر چی را که شنیدیم بپذیریم و هر چی را که غیر از کلام الهی ما کلام دیگر را نمیتونیم، مگر اینکه واقعا مثلا کلام پیامبران الهی باشد، کلام پیامبر خاتم باشد. گاهی هست شایعاتی را میشنوند، دروغهایی را میشنوند بدون اینکه تحقیق بکنند، بدون اینکه دقت داشته باشند در این گفته ها دنبال روی میکنند و پیروی میکنند از اون کلمات. خب در اینجا قرآن کریم میفرماید بشارت بده به بندگانم، اون کسانی که سخنان را میشنوند بهترینش را انتخاب و از اونها پیروی میکنن. خب نتیجه پیروی کردن از سخنان خوب، اون هم سخنان خداوند تبارک و تعالی چیست؟ اولئک الذین هداهم الله. خداوند این افراد را هدایت میکنه، یعنی کسانی که مهارت شنیدن دارن، گوش شنوا دارن، زمینه را برای هدایت یافتن خودشان فراهم میکنن. خب اونها چی کسانی هستن؟ اونها کسانی هستن که هدایت الهی شامل حالشان میشه. یعنی مهارت خوب شنیدن و خوب گوش دادن انسان را به هدایت الهی میرسانه، از سردرگمی و از گمراهی و سرگشتگی نجات میده. بعد قرآن کریم در همین آیه شریفه در ادامه میفرماید اولئک هم اولو الالباب. این افراد شنوا که میشنوند کلام الهی را و بهترین ها را انتخاب میکنند، در حقیقت اینها خردمندان هستند. پس یکی از نشانه های خردمندی و یکی از نشانه های عاقل بودن انسان ایست که انسان سخنان را میشنود اما بهترینش را انتخاب میکند. اگر ما از بهترین سخنان پیروی کردیم، از بهترین سخنان در حقیقت تبعیت کردیم و او را انتخاب کردیم، ما جزء عقلای جامعه به حساب میاییم. از نشانه ها و از آثار عاقل بودن همیست که سخنان را میشنوه و بهترینش را انتخاب میکنه. ما یک سامع داریم، یکی مستمع داریم. سامع به کسی میگه که چیزی به گوشش میخوره، ولی مستمع به کسی گفته میشه که گوشش برای شنیدن مهیا و آماده شده، به قصد شنیدن و فهمیدن گوش میده. یعنی در واقع مهارت شنیدن داره، بعد هم مهارت انتخاب احسن داره. فیتبعون احسنه، و نیکوترین سخن را هم انتخاب و از او پیروی میکنه. ولی افراد لجوجی قسم نیست. اول اینکه گوش شنوا نداره، بعدش هم متعصبن، انعطاف ناپذیرن، مهارت شنیدن و مهارت انتخاب کردن ندارن. امیدوارم انشاءالله که ما بتوانیم از جمله انسانهایی باشیم که مهارت شنیدن داشته باشیم و در بین شنیده های خود هم بهترین ها را انتخاب بکنیم، اونهایی که به حال خود ما مفید است، به حال جامعه ما، به حال فامیل ما، خانواده و کشور ما مفید است، اینها را عمل بکنیم.
اللهم صل علی محمد و
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمانا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و صحتمندی شما بزرگواران، در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالی جناب آقای رضا دانشمند، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژی یا امراض روانی و روحی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و تاوانهای مواد مخدره از جمله الکل و یا شراب و خصوص در نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل به حساسیت و اهمیت دوری نوجوانی و جوانی در کشیده شدن و رفتن و علاقمند شدن به مسائل مختلف از جمله مواد مخدره و یا الکل و شراب و سایر چیزها اشارات و صحبت‌های بسیار خوبی از نظر علمی و بحث روان پزشکی و سایکولوژی کردند. به نقش عوامل محیطی و اجتماعی، خانواده، رفتار پدر و مادر، دوستان و رفیقها، شرایط و محیط مکتب و مدرسه، کوچه و بازار، جمع دوستان و رفیقها، به همه اینها به عنوان عوامل و فاکتورهای جدی اشاراتی داشتند. مخصوصاً یک دوست خوب یا دوست بد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا. منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
بسیار تشکر از محبت شما، از اینکه لطف کردین بازم فرصت دادین که ما در خدمتتون باشیم. دکتر سیب دانشمند، در بحث‌های قبل به عوامل و فاکتورهای مختلف از جمله نقش دوست و رفیق خوب یا بد اشاره کردین. با توجه به اهمیت و حساسیت اینمی موضوع، اگر در ابتدای برنامه امروز مقداری باز هم در این مورد زیادتر صحبت بکنین، بدون شک برای همه، مخصوصا برای پدرها و مادرها و باز بالاخص خود نوجوانان مفید و مؤثر است. در این زمینه اگر لطف کنین ممنون میشیم.
خب راجبش صحبت کردیم که یکی از بزرگترین عوامل خطر و در واقع همراهی های خطرناک میتونه اون جمع دوستانه‌ای باشه که در کنار یک فرد وجود داره، و خب طبیعتاً اگر در یک جمعی تجربه مصرف به هر شکلی وجود داشته باشه، امکان سرایت این تجربه به دیگران هم بالا خواهد بود. بنابراین پیدا کردن یک دوست خوب یک هنره.
بله.
و خانواده ها میتونن این هنر رو آموزش بدن به فرزندانشون و البته خیلی دخالت نکنن. اجازه بدید که خیلی راجع به این موضوع صحبت نکنیم که نقش خانواده در انتخاب دوست چیست، چون خودش یه بحث کاملا مفصلی رو میطلبه. اینکه خانواده چه نظارتی باید داشته باشه، چگونه نگاه بکنه خانواده، شاید خلاصه قصه این باشه که خانواده باید مربی و راهنما و آموزش دهنده خوبی برای انتخاب های فرزندش من جمله انتخاب دوست باشه و نه کارگردان این برنامه.
بله.
آموزش بدن و اون معیارهای آدمهایی رو که با قواعد زندگی من سازگار هست و قواعد اجتماعی و قواعد خانوادگی رو میتونن رعایت کنن رو من بتونم به فرزندم یاد بدم. توی یکی از برنامه ها من یادم اصطلاح موجه و غیر موجه رو به کار بردم. یکی از مراجعینم از من گلایه‌مند شد، گفتش که خب حالا معناش این نیست که آدم ها یا موجهن یا غیر موجه. من فکر میکنم راست میگه. معناش اینه که بعضی وقتا آدم ها ممکنه که رفتارهای پرخطری داشته باشن در کنار رفتارهای خوب دیگه‌ای که دارن. ممکنه خیلی محبت کنه، مهربانانه رفتار کنه، حمایتگر باشه، اما رفتارهای پرخطری رو نشون بده از خودش که در قواعد زندگی و زندگی خانوادگی و اجتماعی من نمی گنجه.
بله.
آموزش دادن مهارت انتخاب ها من جمله انتخاب دوست وظیفه والدینه و نه انتخاب کردن دوست به صورت کاملا مستقیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما بعضی وقتا افرادی داریم که سابقه مصرف الکل یا شراب داشتن، حدود 10-15 سال است که مصرفش ترک کردن، ایلا کردن، دیگه مصرف نمی کنن. اما هنوز گاهی سردرد دارن، گاهی سرگیجه و گنگسیت دارن یا خواب خوب ندارن. اینا از ما میپرسن که این ربط با مون سابقه مصرف الکل داره یا نی؟ در این زمینه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
من با اطمینان یقین میدم که این مشکلاتی که دارن عنوان میکنن مطلقا مربوط به مصرف الکل نیست. در واقع اینها به هیچ وجه نشانه های محرومیت از الکل یا ترک الکل نیست.
بله.
طبیعیه که افراد ممکنه چه قبل از شروع مصرف الکل، چه در موقعی که دارن مصرف الکل رو متوقف میکنن و چه سالها بعد از اون دچار اختلالات روانپزشکی یا جسمی مختلفی باشن که اون اختلالات نیازمند ارزیابی، تشخیص گذاری و درمان مناسب خودش باید باشه. ما راجع به ارتباطات بین بیماری های روانپزشکی و همبودی ها و الکل صحبت کرده ایم تو برنامه های مختلف که نه افراد اختلالات اضطرابی رو داشته باشن که وقتی الکل استفاده میکنند تا حدودی در شروع مصرف الکل بخشی از علائم اضطرابشون کاهش پیدا بکنه، هرچند در ادامه و در دراز مدت این علائم تشدید میشه و شدت پیدا خواهد کرد.
بله.
و حالا وقتی که علائم اضطرابشون باقی است، طبیعتاً راه حلش بازگشت به مصرف الکل یا مواد نخواهد بود. راه حلش شروع یک فرایند تشخیصی مناسب و درمان مناسب، درمان دارویی یا غیر دارویی مناسب برای اختلال اضطرابی، اختلال خواب، اختلال خلقی یا حتی لرزشی است که دارن عنوان میکنن، چه بسا مشکل لرزشی که دارن عنوان میکنن اصلا یک مشکل نورولوژیک یا مغز و اعصاب باشه که نیازمند یه ارزیابی خاص خودش خواهد بود و درمانهاش کاملا مشخص و مسیر درستی رو باید طی بکنه.
دکتر صاحب در ارتباط با اثرات الکل و سایر مواد مخدره اشاره به نقش اولیه اینمی مواد در تحریک مرکز تشویقی و پاداشی مغز و تحریک حس سرخوشی و شادی کردین و اینکه ممکنه در اوایل یک نقش ضد استرسی داشته باشه. اگر لطف کنین در زمینه معلومات بدین که چه قسمی است؟
آره، یه جا اشاره کردم به سیستم ضد استرس، بذاریم من فقط روی اون قسمتش تاکید کنم، چون گاهی وقتی والدین مراجعه میکنن یا مثلا حتی تو همین برنامه من اشاره کردم که تبعات مثبت و منفی مواد، برخی به من خورده میگن، میگن مواد مگه تبعات مثبت هم داره؟ خب واقعیت داستان اینه که اگه مواد سراسر تبعات منفی بود که اصلا استفاده نمیشد. اینه قرار بود یه نفر برای اولین بار تجربه کنه و بعد حالش بد بشه و اتفاقات ناخوشایند از همون روز اول برای شروع بشه که طبیعتا خب مصرف رو ادامه نمیداد و تکرار نمیشد.
بله،
متاسفانه بسیاری از مواد من جمله الکل در اولین دفعات مصرف ممکنه برای فرد یه اثرات متفاوت تا حدودی خوشایند رو به جای بگذارن. اون اوائل ممکنه کمی اضطراب و استرس فرد رو کنترل بکنن و بیارن پایین، اما واقعیت اینه که در نهایت کارکردهای مغزی کنترل کننده استرس، سیستم های مغزی ضد استرس کاملا از کار میندازن، مختل میکنن و بنابراین در ادامه مصرف دیگه نه تنها اون اثر تسکینی و کاهنده استرس رو ندارد، بلکه خودش میتواند تبدیل بشود به یک عامل اضطراب آور و خودش اضافه کنه مشکلات هیجانی رو به مشکلات هیجانی که پیشتر بیمار داشته و خود فرد مصرف کننده تجربه میکرده.
بله،
چون کاملا مهارهای مغزی و سیستم های کنترل هیجانی و سیستم های کنترل کننده استرس رو مختل میکنه و این باعث میشه که تغییرات روان پزشکی در فرد نمود بیشتری پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. اگر توجه داشته باشین ما در برنامه قبل یک گزارش مستند از یک نفر معتاد و وابسته به الکل یا شراب پخش کردیم که در این قسمت میخواییم ادامه اینمی مستنده که زندگی واقعی و سرگذشت و سرنوشت واقعی یک نفر است از زبان خودش ای را با هم بشنویم.
یه چند سالی بود که الکل و تریاک مصرف کردم که به اون صورت جواب بدن من رو نمیداد. من دنبال یه چیز قوی تری بودم از اینها که بتونه بدن منو آرومتر کنه، نگه داره، که به مرور زمان ماده هروئین برخوردیم، هروئین مصرف کردم. دیگه افتادیم تو هروئین و بعد از هروئینم به مصرف شیشه. همه اینا به جای یک عملی که اول داشتیم الکل بود، یه دفعه به خودم اومدم نگاه کردم دیدم 3-4 نوع عمل من پیدا کردم. فقط ما اون روزی که شروع کردیم الکل رو به خاطر اشکال مثلا چجوری به تو میگم اشکال 2-3 ساعت 3-4 ساعتی که دور هم بگیم بخندیم فکر نمی کردیم که به اینجا ما رو برسونه. من اون روز اول واقعا فکر میکردم که یعنی واقعا اگر میدونستم به اینجا میخواد به این نقطه من برسونه، من اصلا مصرف نمیکردم، من اصلا مصرف نمیکردم، من اصلا مصرف نمیکردم. نه که تک تک ماها که مصرف میکنیم از عواقبش هیچ گونه اطلاع آگاهی نداشتیم و نخواهیم هم داشتیم تا به اون نقطه خودمون برسیم بفهمیم چه بلایی سرمون آورده، چه حتی الکلش چه موادی های دیگرش. به واسطه همین مصرف زندگیمو از دست دادم، شغلمو از دست دادم، کارمو از دست دادم، سرمایه‌مو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم، حتی من بچه‌هایی که الان من می‌بینم جوان هستن از جوانیشون استفاده میکنن لذت میبرن، من حسرت میکنم چون من اون سن جوانیم هم نتونستم استفاده لازم رو ببرم. همش درگیره همش در مواد مخدر بودم، همش درگیره الکل یا مواد مخدر بودم.
We'll be right back.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص امراض روان پزشکی یا امراض روانی و روحی سایکولوژیست، در مورد نقش بسیار مهم و حساس رفیق و دوست خوب یا بد در آینده زندگی نوجوانان و جوانان ما صحبت کردند. تأکید داشتند که مواد مخدر و نشه‌ای از جمله الکل بدون شک در روزهای اول مصرف و استعمال یک اثرات موقت هیجان انگیز و تحریک کننده و لذت بخش داره، یک سرخوشی موقتی به وجود میاره، حتی ضد استرس هم هست، اما بلا فاصله بسیار زود و بستگی داره، بعد از یک مدتی خودش به عامل استراب و استرس و بسیاری از مشکلات روحی و جسمی تبدیل میشه که باید به اونا توجه کرد. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب دانشمند، در این قسمت اگه بفرماین که بعضیا یک برداشت و باور و یک فکری داره که میگن مصرف الکل و مشروبات الکلی میتونه مانع رفتن یک نفر به طرف دیگه مواد مخدره و نشه‌ای شوه، به همین دلیل سراغ مصرف الکل میرن یا کلن گاهی سراغ بعضی مواد مخدری دیگه، به این دلیل که باعث میشه که دنبال چیزهای بدتر و خطرناکتر نرویم. آیا این برداشت و فکر درست است؟ علمی است؟
من توی به اصطلاح اون بخشی که پخش شد هم تقریبا اشاره به موضوع داشتن که و اینکه آیا ممکنه الکل مثلا شروع کننده تجربه سایر مصرف مواد باشه یا نه. توی گزارشی هم که باز پخش شد، اون دوست عزیزمون از تجربه خودش در ادامه تجربهش گفت که بعد از مدتی از مصرف الکل روی آورده به مصرف تریاک و به قول خودش بعد از اون دیگه هم الکلی بود و هم تریاکی، یعنی هر دو ماده رو داشت تجربه میکرد. تئوری‌های مختلفی راجع به این موضوع مطرحه، این که برخی مواد رو دروازه ورود به اعتیاد میدونن و عنوان میکنن که برخی مواد که شاید سهل الوصول تر هستن، شایع‌تر مورد استفاده قرار میگیرن، اگر مصرفشون شروع بشه و ادامه پیدا بکنه میتونه زمینه ساز ورود به اعتیاد و تجربه مصرف مواد دیگه بشه.
بله،
موافقین و مخالفینی داره این موضوع. به طور مشخص در مورد ترکیبات کانابیس یعنی حشیش و ماریجوانا، سیگار و الکل این موضوع مطرح هست. شاید مهمترین دلیلش اینه که شایع‌تر و متداول‌تر و در دسترس‌تر، حداقل در بسیاری از کشورهای دیگه در دسترس‌تر ممکنه باشه و تصور میکنن اگر کسی تجربه مصرف الکل یا تجربه مصرف ماریجوانا رو داشته باشه مستعد به ابتلا به اعتیاد به سایر مواد خواهد بود.
بله،
عرض کردم موافقین و مخالفینی داره. عده‌ای میگن که نه، برخی از مطالعات نشون میدن که خیلی از افراد ممکنه بدون اینکه تجربه مصرف این گونه مواد رو داشته باشن سراغ مواد دیگه رفته باشن. برخی عنوان میکنن که افرادی هم هستند که تجربه مصرف این مواد رو دارند اما بعداً درگیر مصرف سایر مواد نمیشن. ولی به هر حال میشه یه تئوری دیگر رو اینجا توی ذهن سازماندهی کرد و راجبش حرف زد و اونم اینه که وقتی یه فردی گرایش به یک رفتار پرخطر پیدا میکنه،
بله،
وقتی یک فردی گرایش به مصرف مواد پیدا میکنه، جدای از تعریف سبک و سنگین که در انتهای برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد، نشان دهنده اینه که یک آسیب پذیری در مواجهه با رفتارهای پرخطر داره. آسیب پذیری تعریف بسیار وسیعی خواهد داشت. وضعیت ژنتیکی فرد، محیط اجتماعی که داره درش زندگی میکنه، محیط خانوادگی، تجارب دوران کودکی، ویژگی‌های شخصیتیش و تمام آن چیزهایی که در سبب شناسی اعتیاد مطرح هست. وقتی فردی تجربه یک رفتار پرخطر رو داره، معناش اینه که عوامل خطر زیادی رو در سبب شناسیش وجود داره که میتونه او رو مستعد کنه به گرایش به سمت مصرف یه ماده مثل الکل و همین عوامل میتونن زمینه ساز گرایش به سمت سایر مواد هم باشن.
بله.
بنابراین اگر نپذیریم هم که الکل به عنوان یک ماده دروازه‌ای یا ماریجوانا به عنوان یک ماده دروازه‌ای داره عمل میکنه، این رو نمیتونیم منکر بشیم که کسی که ماریجوانا یا کسی که الکل داره استفاده میکنه یا کسی که سیگار میکشه استعداد بالاتری برای گرایش به سمت مصرف سایر مواد رو خواهد داشت و در معرض خطر بالاتری در مورد اعتیاد به سایر مواد خواهد بود. بسیاری از افراد این اعتقاد رو دارند که برای پیشگیری از گرایش به سمت مصرف سایر مواد بیان الکل شروع بکنن، فکر میکنن که مثلا الکل شاید ماده سبکتری است، بنابراین اینو استفاده کنن که به سمت مواد دیگه گرایش پیدا نکنن. این دقیقاً باور اشتباهی است. دقیقاً دست میذاره رو همین نکته‌ای که الان دارم خدمتتون میگم. کسی که الکل استفاده میکنه آسیب پذیری بالاتری داره و استعداد بالاتری برای گرایش به سمت سایر مواد خواهد داشت.
بله.
بنابراین این باور کاملا اشتباهه که من بیام یه ماده‌ای مثل این الکل رو بخوام به اصطلاح شروع بکنم برای اینکه به سمت سایر مواد گرایش پیدا نکنم. این باوری است که حتی در کشورهایی که مصرف ماریجوانا رو آزاد و حالا آزاد و قانونی که تعریف خاص خودش رو داره، ولی به هر حال با قواعد سهلگیرانه تری در